خب صبحتون بخیر، همچنان شنونده بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش هستید. صبح پنج شنبه دهم مهر ماهتون قرین بهروزی، سلامتی و موفقیت. و اما همکاران من آماده هستن تا همراه بشیم باشون در برنامه زنده صبحگاهی رادیو نمایش حنظله.
جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
حنظله
سلام، من حنظلم. امروزم مهمون خونه های شما. امروزم میخوام براتون بگم این روزا تو غزه اصلا داره چی میگذره. براتون میگم کودکان غزه تو این روزای جنگی چطور از گرسنگی جون میدن و مادرشون چطور تو غم از دست دادن بچه‌هاشون بیتابی میکنن. آره، من حنظلم، حنظله 10 ساله ناجی علی که در این 2 سال اندازه یه دنیا درد و رنج و آوارگی رو تجربه کرده.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. همراهان سلام، اینجا حنظله. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که این یک ساعت پیش رو با برنامه حنظله همراه باشید. همونطور که شنونده همیشگی برنامه حنظله بودید میدونید که هر پنج شنبه همین ساعت در خدمت شما هستیم به مدت 1 ساعت و میپردازیم به حوادث و رویدادها و رخدادهایی که در غرب آسیا به ویژه باریکه غزه روی داده و از طریق تلفن هم کلام میشیم با کارشناسان محترم که در رابطه با خبرهایی که در رابطه با همین باریکه غزه است و اتفاقات و حالا مسائلی که روی داده گپ و گفت داریم و خبرها رو واکاوی میکنیم. اولین خبری که بهش خواهیم پرداخت، رسانه مختلف اعلام کردن که حرکت موج جدیدی از کشتی های حامی فلسطین از بندر در ایتالیا آغاز شده و 10 دقیقه دیگر هم به زودی خواهند پیوست به ناوگان صمود که کشتی از ضمیر در جریان یک پهبادی که اومده بود و این نزدیک ساحل مالک شده بود دچار آسیب شده بود پیش از این. حالا بیشتر خواهیم پرداخت به این موضوع و حرکت برای شکستن محاصره غزه. در ادامه حرکت ناوگان جهانی صمود تو خبرها شنیدیم که وارد محدوده پرخطر شده، تقریبا به فاصله 10 مایلی منطقه تهدید رژیم صهیونیستی رسیده. حالا دیشب این اتفاق برامون بیفته و حالا بتونن عبور بکنن یا نکنن، حالا با کارشون صحبت خواهیم کرد که ببینیم این کاروان نتیجه چه خواهد شد، آیا خواهد تونست که بشکنه اون محاصره غزه رو یا نه. آخرین خبری هم که بهش میپردازیم مربوط به طرح دونالد ترامپ هست، رئیس جمهور امریکا، که حالا یه طرح 20 ماده‌ای با نام صلح ابدی ارائه کرده برای غزه که حالا یک واقعیت خیلی پیچیده‌ای داره، فقط همین صلح ظاهری نیست که حالا نیروهای حماس خل سلاح بشن و چه میدونم تسلط کامل پیدا بکنن روی منطقه و بخوان کل اون منطقه رو ببلعن در اصل. و جالب اینجاست که تونی بلر وزیر سابق بریتانیا و نامزد هدایت غزه میشه که به نوعی دندون تیز کرده برای حکومت بر غزه. در این رابطه هم حتما با کارشناسمون صحبت خواهیم کرد که ببینیم آخر عاقبت این طرح ترامپ چه خواهد شد. تا اونجایی که من در جریان هستم، خب حماس عملا زیر بار این طرح نخواهد رفت، باید ببینیم نتیجه چی میشه. اما همونطور که در جریان هستید، مراسم اولین سالگرد شهادت جناب سید حسن نصرالله است که حالا تبلیغات اسلامی اعلام کرده و از مردم مؤمن و انقلابی و آرمانخواه دعوت کرده که در این مراسم حضور داشته باشن. روز گذشته این مراسم در لبنان برگزار شد و امروز قرار هست که در تهران و میدان آیینی و نمادین امام حسین علیه السلام رأس ساعت 16 این مراسم برگزار میشه. اگر شما که در استان تهران هستید و شهر تهران هستید، چقدر خوب هست که در این مراسم شرکت بکنیم به یاد شهید مقاومت جناب سید حسن نصرالله.
با دیدن امام موسی صدر به دنیای جدیدی پا گذاشت. با شاگردی سید عباس موسوی،
اسرائیل شر مطلق،
مسیر زندگیش را تغییر داد.
سید عباس هو بالنسبه لالهی هو الهادی الى هذا الطريق اللي انا مشيته من هذيك اللحظه الى اليوم. وهو الأستاذ اللي علمني وعلم مجموعة من الإخوان وعلم كثيرين وهو اللي ربانا.
به سالروز شهادت سید شهدای مقاومت لبنان یعنی شهید سید حسن نصرالله به هم دلیل بد نیست که سیری در زندگی ایشون داشته باشیم.
متولد شرق بیروت، پسر یک سبزی فروش که هر وقت به دنبالش بودن در زمین فوتبال پیدایش میکردن.
شهید نصرالله روحانی شیعه و سیاستمدار سرشناس لبنانی بود که از سال 1992 به عنوان سومین دبیر کل حزب سیاسی و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان فعالیت میکرد.
خودش میگفت زندگیش با نام فلسطین عجین شده. در نوجوانی با رفتن به نجف تحصیلات حوزویش را آغاز کرد. وقتی برگشت مسئول سیاسی جنبش عمل در بقاع لبنان شد. جنبش عمل که تبدیل به گروه حزب الله شد، او عضو شورای رهبریش شد. پس از شهادت سید عباس موسوی با اجماع شورای رهبری، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شد.
شهید نصرالله تحصیلات مقطع ابتداییش رو در زادگاه سپری کرد و دوره راهنمایی در محله‌ای در شرق بیروت گذروند.
هنوز محاسنش سپید نشده بود که بار سنگین مبارزه او را پیر مقاومت کرد. رهبر انقلاب راهبرد اصلی را به او آموخت و کمک آموزشی ایران از حزب الله گروه نظامی پیچیده ساخت. اولین رویارویی سید حسن نصرالله به عنوان رهبر با صهیونیست‌ها عملیات خوشه‌های خشم و تصفیه حساب رژیم صهیونیستی بود. رژیم اشغالگر با مقاومت حزب الله به فرماندهی نصرالله مجبور به عقب نشینی شد.
رفع دبیرستان رو در روستای البازویه در جنوب لبنان به پایان رسوند. در سال 1976 در سن 16 سالگی برای تحصیلات حوزوی به شهر نجف عراق رفت و بعد از 2 سال اقامت و تحصیل در این شهر مجددا به لبنان بازگشت و در مدرسه الامام منتظر مشغول فراگیری علوم حوزوی شد.
فرماندهی که فرزندش را هم به خط مقدم مقاومت فرستاد و خودش هم خانواده شهید شد. سال 2000 رژیم صهیونیستی را پس از 15 سال مجبور به عقب نشینی از مزارع شبعا و جنوب لبنان کرد. یک پیروزی تاریخی که جایگاه سیاسی حسن نصرالله را قدرت بخشید. 6 سال بعد در جنگ تموز یا همان 33 روزه رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا به دنبال تغییر شکل لبنان با نام خاورمیانه جدید.
در دیداری که شهید سید حسن نصرالله در سال 1360 با حضرت امام خمینی در تهران داشت، بیانگذار کبیر انقلاب ایشون رو به عنوان نماینده خودشون در لبنان منصوب کردند.
نصرالله با نصرت‌هایی که داشت محبوب جهان عرب شد. دشمنش او را رهبری ممتاز و جذاب خواند و همه طوایف را با مقاومت همراه کرد. او حزب الله را از دسته به یگان و از یگان به نظامیان یک ارتش رسید. سید حسن نصرالله در این سالهای فتوحات قلب مجاهدان را هم فتح کرد.
شهید نصرالله در زمان دریافته حکم تنها 21 سال داشت و نخستین فرد از رهبران حزب الله بود که چنین حکمی رو دریافت می‌کرد.
سید حسن نصرالله دبیر کل گروهی بود که نامش مقاومت لبنان بود، اما خط مقدم جبهه اسلام شده بود.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان می‌ده. حزب الله اونجا مثل خورشیدی داره می‌درخشه. حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام.
در 27 سپتامبر 2024 سخنگوی رژیم قاسم صهیونیستی اعلام کرد که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی مقر اصلی حزب الله در بیروت رو با بمب‌های سنگرشکن با هدف ترور شهید نصرالله مورد حمله قرار داده.
او در زاهیه جنوبی بیروت با بمب‌های یکتونی سنگرشکن در شامگاه 6 مهر ماه 1403 به شهادت رسید. پس از 40 سال مجاهدت و مقاومت در راه فلسطین شهید راه قدس شد.
نحن شیعه علی ابن ابی طالب فی العالم لن نتخلى عن فلسطین ولا عن شعب فلسطین ولا عن مقدسات الامه فی فلسطین.
سید مقاومت که رهبر خود را در این راه اینگونه وفادار بود:
لو انا نعلم انا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك الف مره ما تركناك يا الحسين.
امروز شنبه است، 27 سپتامبر سال 2025 میلادی، یه روز دلهره آور پاییزی. امروز هم مردم غزه با چشمان گریان و با صدای انفجار از خواب بیدار شدن. امروز هم از جای جای غزه دود و آتیش بلند بود. ساختمان های زیادی ویران شدن. صدای گریه و فریاد بچه ها از هر طرف شنیده می شد. مادرها با وحشت بچه هاشون رو بغل می کردن و به گوشه امن پناه می بردن. امروز وزارت بهداشت فلسطین آمار تازه از تعداد شهدای این شهر رو منتشر کرده که دوست دارم شما هم بشنویم. به اتفاق هم بریم بشنویم.
در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا این لحظه 65926 نفر به شهادت رسیدند. شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 167783 نفر رسیده است. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده که طی 24 ساعت گذشته همچنین پیکر 77 شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت 265 نفر نیز زخمی شدند. از 18 مارس 2025 و در موج جدید حملات به غزه نیز 13060 نفر شهید و 55743 نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. در مراکز توزیع کمک ها نیز طی 24 ساعت گذشته 17 نفر شهید و 89 نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی هایی که در این مراکز به شهادت رسیدند به 2560 شهید و 18703 نفر برسد. وزیر امور خارجه نروژ درباره جنایت های اسرائیل سخنرانی کرد و این رژیم را به نسل کشی متهم کرد. اسپن بارت وزیر خارجه نروژ با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به طور آشکار قوانین بین المللی را در غزه نقض می کند، این وضعیت را لکه ننگین بر پیشانی بشریت خواند و تأکید کرد که اشغال غیرقانونی باید بلا فاصله خاتمه یابد. وی افزود که زندگی در غزه طی تقریبا 2 سال گذشته به جهنمی تبدیل شده و مردم این منطقه با سطوح بی سابقه از مرگ، گرسنگی، کوچ اجباری و رنج گسترده مواجه هستند. وزیر خارجه نروژ همچنین به وضعیت کرانه باختری اشاره کرد و گفت این منطقه تحت اشغال غیرقانونی است و با گسترش شرکسازی و خشونت های مستمر از سوی شرکنشینان روبرو است. وی در ادامه تأکید کرد که رسمیت شناختن کشور فلسطین تنها یکی از چندین مؤلفه لازم برای رسیدن به راه حل دو کشور است و این موضوع باید در چارچوب اقدامات گسترده تر دنبال شود.
امروز یک شنبه است، 28 سپتامبر. 2 سال از شروع جنگ تو غزه میگذره. 2 سال از حملات بیرحمانه و وحشیانه اسرائیل به غزه میگذره. اسرائیل هر روز برای ویرانی بیشتر به راه‌های غیر انسانی تر و خشونت آمیزتری روی میاره. اما نه مردم غزه و نه حماس تسلیم این رژیم نشدن. با این حال اسرائیل هنوزم با بیرحمی سعی داره بر غزه و مردمانش مسلط بشه. یه خبر شنیدم که شما دوست دارم این خبر رو بشنویم. بریم بشنویم.
دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه اعلام کرد رژیم صهیونیستی خانواده‌ها در نوار غزه را در موقعیت خطرناکی قرار داده است و آنها را مجبور می‌کند بین دو گزینه فاجعه بار یکی را انتخاب کنند، یا با نیروها و شبه نظامیان اسرائیلی همکاری کنند یا با کشتار جمعی، گرسنگی و کوچ اجباری روبرو خواهند شد. این نهاد حقوق بشری افزود تیم میدانی آنها یک جنایت علیه خانواده بکر در اردوگاه اشاتی در غرب غزه را مستند کرده است که در جریان آن 9 نفر از جمله چند زن و کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه همچنین تاکید کرد که رد پیشنهادات تبادل یا فشارهای اشغالگران از سوی خانواده‌ها باعث از بین رفتن حق حمایت آنها نمی‌شود و هیچ توجیهی برای حمله یا کوچ اجباری آنها ندارد. این نهاد افزود تعرض به غیر نظامیان یا مجبور کردن آنها به ترک خانه و گرسنگی دادن به آنان صرف نظر از واکنش قربانیان همواره یک جرم است.
هرچند هم من هم شما و هم همه دنیا میدونن که اسرائیل به هیچ آتش‌بسی پایبند نیستش و هیچ وقت هم به تعهداتش عمل نکرده و نمیکنه، اما میونه خبرهای این روزا خبری رو خوندم که ممکنه منجر به آتش‌بس بین حماس و اسرائیل باشه. این خبر رو بشنوید.
روزنامه واشنگتن پست جزئیاتی را درباره طرح پیشنهادی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام کرد. به نوشته پست، این پیشنهاد شامل خلع سلاح حماس، استقرار یک نیروی امنیتی بین المللی و طرح توسعه ترامپ برای بازسازی این باریکه تحت محاصره است. واشنگتن پست اضافه کرد که اما امکان دارد که اسرائیل با برخی از این پیشنهادها مخالفت کند. واشنگتن پست افزود پیشنهاد دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه با توقف فوری تمامی عملیات‌های نظامی آغاز و خطوط درگیری در مکان‌های فعلی منجمد می‌شود و ظرف 48 ساعت تمامی 20 گروگان زنده و اجساد بیش از 30 اسیری که گمان می‌رود مرده باشند آزاد می‌شوند.
ساعت 7:54 از شما شنونده برنامه زنده هنزله از رادیو نمایش هستید. در ابتدای برنامه هنزله عرض کردم که کاروان صمود در حال حرکت هست، تقریبا به 10 مایلی باریکه غزه رسیده و اینکه 10 کشتی دیگر از بندری در ایتالیا اعزام شدن و خودشونو دارن به کاروان میرسونن. اما آخرین خبری که من به دست آوردم این بود که 6 فروند از 44 شناور ناوگان جهانی صمود رهگیری یا محاصره و متوقف شدند و همچنان 37 کشتی دیگه از این ناوگان به سمت غزه در حال حرکت هستند که حالا بهشون گفتن که هر اتفاقی هم که بیفته شما باید به حرکت خودتون ادامه بدید و متوقف نشید. احتمال داره که تا 7-8-10 ساعت دیگه به سواله غزه برسن. امیدوار هستیم که حداقل از بین این چند شناوری که باقی مونده یکی دوتاشون بتونن برسن و به نوعی محاصره شکسته بشه. برای اینکه حالا بیشتر این خبر رو واکاوی بکنیم و ببینیم نتیجه این حرکت چه خواهد شد، افتخار این رو دارم در این لحظه میزبان صدای گرم کارشناس تلفنیمون جناب آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا هستم. آقای دکتر اعتمادی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو صمیمانه پذیرا شدید و مهمان تلفنی برنامه شده. آقای دکتر، قدری از این کار ناوگان جهانی سمود برای ما بگید که الان وضعیت از چه قرار هست، چه خواهد شد، آیا باز هم مثل یکی دو مرحله قبل بی نتیجه خواهد موند یا نه انشالله احتمال این که این محاصره شکسته بشه هست؟
ببین، استراتژی اصلی اسرائیل دستور ساختن شرایط خیلی سخت برای مردم غزه است. از محاصره اقتصادی، درمانی، آب شروع کرده. دلیلش هم اینه
بله.
که نتونسته پس از 7 اکتبر 2023 به اصطلاح اون موفقیت های نظامی رو به دست بیاره، حماس رو زمین گیر کنه.
درسته.
بعدی اینه که بعد از ورود آقای ترامپ به کاخ ریاست جمهوری و اون پیشنهاد به دست گرفتن سرزمین غزه و ساختن یک شهر توریستی، یه همسویی بین ترامپ و آمریکا، عضوها آمریکا و اسرائیل ایجاد شد.
بله.
برای اینکه این سرزمین باید خالی بشه از سکنش، لذا از راه نظامی نتونستن و تنها راش هم معاصره و گرسنگی دادن و یا کوچ اجباری مردم غزه. این استراتژی هم از سال 2006 آغاز شده.
بله.
وقتی حماس به قدرت رسید و در اولین انتخابات خودش هم پیروز شد و تشدید این حرکت پس از طوفان الاقصا بود که عرض کردم. از طرفی حرکت های زیادی برای شکستن این حصر آغاز شده و اولین اقدام در سال 2011 شکل گرفته که کشتی مرمره سیده شده که اون حدود 29 نفر اگر اشتباه نکنم به شهادت رسیدم و تو ماهای اخیر هم 3 کشتی دیگه به سمت خزر که حرکت کردن که توسطشون صهیونیستی اموالشون مصادره شد. بعد از این قضیه، یعنی در شرایط کنونی که ما هستیم، فعالان بین‌المللی از جمله بعض از نمایندگان هم ورود نمایندگان مجالس و چهره‌های برجسته دنیا هم ورود به این به اصطلاح کمک جهانی به غزه کردن. اما مهمترین قصه امروز کاروان سمود اینه که مسئله فلسطین دیگه به یک مسئله منطقی یا در یک سرزمین محدود یا
جهانی
اعلام نشده. ما چرا مقام معظم احمدی میگه فلسطین مسئله اول جهان اسلامه؟ الان از اون هم فراتر رفتیم. این دیپلماسی عمومی که در اثر آگاهی دهنده آگاهی که به مردم جهان به اصطلاح رسانه‌ای مثل شما و رسانه‌های دیگه‌ای که از کشور ما و سایر کشورها و گروه‌های مقاومت به جهان داده، بعد جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده منجر به این شد که این موضوع دغدغه مردم جهان بشه، به طوری که پس‌زمینه‌های گوناگون فکری و سیاسی برای مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی به یک موج جهانی تبدیل شده. این حرکت هم بسیار فراگیر شده. فعالانی از حدود 45 کشور اگر اشتباه نکنم باز هدف اولیه‌شون هم ارسال کمک‌های بشر دوستانه متشکل از 1000 کشتیه که 70 تا از اونام به از بارسلونا به اصطلاح حرکت کردن.